ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
فرصت دوباره برای تهیه بلیت فیلم‌های جشنواره فجر با افزوده شدن بخشی از صندلی‌های ارگان‌ها و سازمان‌ها به بخش مردمی.
راه‌اندازی پویش سیل مهربانی در مدارس کشور برای کمک به سیل زدگان.
و آغاز جشنواری قرآن و عطرت وزارت بهداشت با گرامی داشت حاج قاسم سلیمانی تا ساعاتی دیگر در کرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بی‌پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم خانم ژیلا محمدی خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را به اطلاع می‌رسانیم.
تا کنون حدود 105,000 بلیت 38 جشنواره بین المللی فیلم فجر پیش فروش شده است. مدیر روابط عمومی 38 جشنواره بین المللی فیلم فجر با اشاره به اختصاص بخشی از سهمیه بلیت ارگان‌ها به سینمای مردمی در روز گذشته گفت از ظرفیت 119,000 هنوز 14,000 بلیت باقی مانده و پیش فروش اینترنتی تا ساعت 18 فردا ادامه دارد. آقای نجفی:
پیش فروش بلیت‌های 38 جشنواره فیلم فجر سینمای مردمی، در سینمایی که در تهران، نقاط مختلف تهران برای مردم سینما دوست در نظر گرفته شده بود، از 12 روز گذشته آغاز شد که به سرعت بخش اصلی بلیت‌ها به پایان رسید. ساعت 17 روز گذشته ظرفیتی اضافه شد، از ظرفیتی که اختصاص داشت به سازمان‌ها و نهادها، بخشیش برای مردمی در نظر گرفته شد که در مجموع 119,000 قطع بلیتی که برای عرضه به مردم در نظر گرفته شد، تقریبا نزدیک به 105,000 قطعش به فروش رفته. بخشی از ظرفیت همچنان باقی مونده در یه سری از سینماها که در سطح تهران همچنان هستن. تو ساعت 18 روز دوم بهمن ماه سامانه بازه و علاقه‌مندانی که هنوز موفق به تهیه بلیت‌های جشنواره نشدن میتونن با مراجعه به سامانه بلیت فروشی به آدرس fajtiket.ir از بلیت‌هایی که همچنان باقی مونده در واقع تهیه کنن و ایام جشنواره استفاده کنن. دو تا اتفاق امسال برای اولین بار همزمان با بلیت فروشی از جشنواره رخ داد که یکیش درج اسامی فیلم ها روی بلیت های جشنواره است، اتفاقی که سالهای گذشته نام گروه فیلم قید می شد و کسانی که بلیت تهیه می کردن بعد برنامه مراجعه می کردن و تک تک بلیت ها رو جدا می کردن. امسال نام فیلم روی بلیت ها درج شده و رده‌بندی سنی فیلم ها، چهار فیلمی که امسال رده‌بندی سنی داره، هشدار روی بلیت ها داده شده که الان دیدن این فیلم ها برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست.
38 جشنواره بین المللی فیلم فجر در دهه فجر برگزار می شود.
مهلت شرکت متقاضیان در 17 دوره نمایشگاه و جشنواره فیلم تصویر سال تمدید شد. هنرمندان علاقه‌مند به شرکت در 17 نمایشگاه تصویر سال در بخش‌های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و جشنواره فیلم تصویر تا 4 بهمن می‌توانند با ثبت نام در سایت تصویر آثارشان را بارگذاری کنند. 17 دوره نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر از 2 تا 23 اسفند در رشته‌های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
مهلت ارسال آثار به 15 جشنواره رادیو در بخش مردمی تا 15 بهمن تمدید شد. رئیس کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو گفت همه شنوندگان و علاقمندان رادیو به غیر از همکاران سازمان صدا و سیما می توانند در این بخش رقابت کنند. حامد فاتحی افزود آثار باید در قالب‌های گزارش و مستند رادیویی، پادکست رادیویی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیو، گزارش ورزشی رادیویی و قطعه نمایش کوتاه رادیویی تولید شوند. می افزود محیط زیست، گردشگری، سبک زندگی، اخلاق، گام دوم انقلاب اسلامی و زبان فارسی از موضوعات پیشنهادی این جشنواره است. علاقمندان می توانند آثار تولید شده را از طریق درگاه بخش مردمی پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی radiofestival.ir به دبیرخانه ارسال کنند.
738مین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. سید عباس صالحی در خصوص ویژگی‌های شورای فرهنگ عمومی گفت:
شورای فرهنگ عمومی کشور از شوراهایی است که با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و در مجموعه شورای اقماری شورای انقلاب فرهنگی فعالیت می‌پردازه. چند دهه فعالیت این شورا رو ما داریم به عنوان یک شبکه فرهنگی که بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی و هم‌افزایی انجام میده. از ویژگی‌های شورای فرهنگ عمومی اینه که یک شبکه وسیع کشوری داره. در استان‌های مختلف باز بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ما شورای فرهنگ عمومی استانی رو داریم. در شهرستان ها هم از دهه 80 شورای فرهنگ عمومی برقراره که مسئولین شهرستان ها هم به حوزه فرهنگ عمومی در شهرستان ها میپردازن. در یک دو ساله اخیر در موضوعاتی که مورد توجه شورای فرهنگ عمومی بوده، غیر از برخی از بحث های جاری و طبیعی که پیش میاد، این که ما بیایم به کمک وظایف دستگاه ها از منظر فرهنگ، این که ما در حوزه دستگاه های مختلف و وظایف دستگاهی مختلف، فرهنگ اگر جدی گرفته بشه وظایف دستگاه ها روانتر و سریعتر و با یک همافزایی و همگرایی بیشتری اتفاق میفته. با همین نگاه موضوعات مختلف کشور و حاکمیت و دولت مورد توجه قرار گرفته. در چند جلسه اخیر با همین نگاه ما بحث های مختلف رو داشتیم و سند های مختلفی تنظیم شده. به عنوان نمونه بحث فرهنگ مصرف بهینه آب رو ما داشتیم، بحث فرهنگ ارتقای بهره‌وری از محیط زیست رو داشتیم و در دو جلسه اخیر بحث ترویج فرهنگ ورزش همگانی رو داشتیم. این موضوعات با این نگاه پیگیری میشه که هم اعضایی که در فضا و عضویت شورای فرهنگ عمومی هستند، هم دستگاه‌هایی که بیرون هستند اما با این موضوع ارتباط دارن، حضور پیدا می‌کنند و با تنظیم سند مربوطه از منظر فرهنگ تقسیم کاری صورت می‌گیره بین دستگاه‌ها.
خرید 10,615,000,000 ریال کتاب در وزارت ارشاد. هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 308 عنوان کتاب به تعداد 32,200 نسخه و به ارزش 1,061,000,000 تومان را در آخرین جلسه خود تصویب کرد. عناوین کتاب‌های مصوب برای خرید در پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تارنمای هیئت انتخاب و خرید کتاب بارگذاری شده است. ناشران باید بعد از اطلاع از تصویب عناوین ارسالیشان همراه با کتاب‌های مصوب به میزان اعلام شده به انبار کتاب واقع در جاده مخصوص کرج کیلومتر 10 مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب‌ها و دریافت رسید انبار برای تصویه به امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه مراجعه کنند.
کاروان امداد فرهنگی پیک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان برای کودکان و نوجوانان فعالیت‌های فرهنگی و هنری ارائه می‌کنند. آقای زمردیان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت:
طرح پیک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار و نابرخوردار کشور فعالیت میکنه که طرحی داوطلبانه و جهادی است که با حضور مربیان کانون و علاقمندان حوزه کودکان و نوجوان که علاقمند فعالیت داوطلبانه هستند شکل گرفته. در حال حاضر کاروان پیک امید ما عازم استان سیستان و بلوچستان و مناطقی که بر اثر حادثه سیل دچار مشکلاتی شدن حضور پیدا کرده و خدمات رسانی به کودکان و نوجوانان منطقه رو به عهده داره. در حال حاضر 40 نفر از مربیان سراسر کشور ما همراه با مربیان کانون پرورش فکری خود استان سیستان و بلوچستان در منطقه حضور دارن. تماشاگر سیار کانون که شامل سینما و امکانات صوتی و تصویری و نمایش تئاتر در منطقه حضور داره. قریب به 10 دستگاه خودرو سیار ما که مجهز به لوازم صوتی و تصویری برای فعالیت‌ها و برنامه کانون هستند در منطقه حضور دارند و همه روز در مناطق مختلف این استان برنامه‌های رو شامل برگزاری انواع کارگاه‌های کاردستی، قصه‌گویی، شعرخوانی، فعالیت‌های بازی‌های بومی و محلی، نمایش فیلم، نمایش تئاتر و انیمیشن رو با بچه‌ها انجام می‌دن. هدفشون امیدآفرینی و به نوعی تغییر حال و هوا و فضای ذهنی بچه‌هایی هست که در اثر استرس دچار مشکل شدن.
کی مستقرن تو این مناطق؟
گروه‌های اولیه که اعزام شدن که شامل سه گروه هستن که از بخش‌های مختلف کشور اعزام شدن تا روز شنبه در استان سیستان حضور خواهند داشت. بعد از اون خود کانون پرورش استان سیستان و بلوچستان همراه با نفرات داوطلب استان‌های مجاور این فعالیت رو ادامه میدن و در صورتی که استان اعلام بکنه که نیاز هست بار دیگر کاروان ملی پیکامیت به منطقه اعزام میشه. در حال حاضر علاوه بر فعالیت فرهنگی و هنری هدایایی هم از طرف کانون پرورش فکری شامل بسته های شامل کتاب و نوشته افزار و اسباب بازی هست، هم لوازم بهداشتی مثل قمقمه آب و ظرف غذا و مسواک و لوازم شخصی که مورد نیاز بچه ها هست در بین کودکان و نوجوانان خود سیستان و بلوچستان توزیع میشه.
اعزام تیم‌های مهارت احسان و کاروان‌های فرهنگی و توزیع بسته‌های لوازم و تحریر از خدمات ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق سیل‌زده استان هرمزگان است. آقای ترکمانه، مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در این باره به خبر رادیو گفت:
از همون ساعت ابتدایی گروه‌های جهادی همکار بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام تو مناطق جاسک، روستاهای گابریک و روستای سدیج که تقریبا تخریب کامل شده تو منطقه حضور پیدا کردن. ما همون ابتدا دو تا آشپزخونه برای طبخ غذای گرم که روزانه الان 4000 پرس داره غذا طبخ میکنه اینو راه اندازی کردیم. تو مرحله بعد کمک به پاکسازی منازل بود. خب یه سری دستگاه‌های لجنکش و اینها نیاز بود از تهران. روز 30 دستگاه ما ارسال کردیم منطقه و توسط گروه جهادی الان داره اونهای مردم پاکسازی میشه. یک سری گروه های ما توی سیل قبلی که اتفاق افتاده بود، سیل ابتدای سال، سازماندهی کردیم به نام مهارت احسان تیم های تخصصی برای تعمیر لوازم منزل، که این حدوداً 50 نفر از متخصصین که در حوزه‌های مختلف هستن اینها اعزام شدن الان به منطقه، البته به صورت شیفتی، یعنی 10 نفر 10 نفر میرن تو منطقه. اون خونه هایی که و افرادی که برای لوازم خانگیشون آسیب دیده اونها رو تعمیر میکنن. سه تا کاروان فرهنگی که کارهای امداد اجتماعی انجام میدن برای بحث روحی مردم، اینها هم اعزام شدن به منطقه. کار حمایتی هم که بنا شد انجام بدیم، ما دانش آموزانی که تو این حادثه به اصطلاح آسیب دیدن لوازم تحریرشون رو تا 2000 بسته بنا شد که تامین بکنیم. توزیع ارزاق یک هفته بسته غذای جیره خشک تا 2000 خانوار تا الان انجام شده و لوازم بهداشتی مورد نیاز خانواده ها و توزیع سری اقلام امدادی از جمله پتو، چراغ بالور، البسه گرم انجام داد.
راه اندازی پویش سیل مهربانی در مدارس کشور برای کمک به سیل زدگان. وزیر آموزش و پرورش گفت در مدارس سراسر کشور امروز پویش سیل مهربانی با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی و دانش آموزی برای دانش آموزان سیل زده سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود. آقای حاجی میرزایی گفت تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا فرصت درس خواندن و تعلیم و تربیت را برای همه فرزندان ایران اسلامی به نحو مطلوب و شایسته‌ای که در شأن آنان است فراهم کنیم. به افزود امروز سیستان و بلوچستان کانون توجه و نگاه مسئولان و مردم است و همه برای ایجاد شرایط زندگی عادی تلاش می کنند.
پویش دانش آموزی من سلیمانی هم در مدارس کشور آغاز شد. جانشین سازمان بسیج دانش آموزی گفت در این پویش 10 تا 12 برنامه طراحی شده و تا 22 بهمن ادامه دارد. سرهنگ مجتبی باستان افسود در روز 40 سردار سلیمانی دانش آموزان با تصاویر من سلیمانیم در راهپیمایی شرکت می کنند. وی ادامه داد برخی مسئولان بسیج دانش آموزی دوره متوسطه دوم که دانش آموز هستند به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی و وظیفه نسل چهارم انقلاب را تبیین خواهند کرد تا مشخص شود چگونه قرار است راه شهید سلیمانی را ادامه دهند. جانشین سازمان بسیج دانش آموزی گفت برنامه دیگر تهیه توماری با عنوان انتقام سخت و راه سردار سلیمانی است که به امضای دانش آموزان میرسد.
کتاب فتنه تقلب موضوع مسابقه ملی کتابخانی دانشجویان شد. مسابقه ملی کتابخانی مجازی ویژه دانشجویان سراسر کشور با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی و انتشارات انقلاب اسلامی برگزار می شود. دانشجویان سراسر کشور برای ثبت نام می توانند از 1 تا 19 بهمن به پایگاه اینترنتی hamdamamkitab.ir و یا book.mazahib.ac.ir مراجعه کنند. این مسابقه 20 بهمن به صورت مجازی و برخط برگزار می شود.
فعالیت 25مین جشنواره قرآن و عطرت وزارت بهداشت تا ساعتی دیگر با گرامی داشته یاد و خاطره سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی در کرمان آغاز می شود. آقای بحرالعلوم رئیس سازمان قرآن و عطرت وزارت بهداشت:
25مین جشنواره قرآن و عطرت دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی از امروز 1 بهمن ماه با درسی توجیهی کارشناسان قرآن دانشگاه‌ها در شهر کرمان آغاز میشه و همزمان یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو خواهیم داشت و فردا هم مراسم یادبود این شهید بزرگوار در کنار مزار ایشون خواهیم داشت و چون از هفته آینده ثبت نام به صورت سراسری آغاز خواهد شد. ثبت نام از طریق سامانه‌ای که طراحی شده و در همین جلسه امروز هم توجیه خواهد شد برای کارشناسان محترم قرآنی انجام خواهد شد و در رشته های متعدد بیش از 50 رشته داریم و 7 بخش که یک بخش ویژه هم بخش سردار سلیمانی هست که برای عموم آزاد هست. کارمندان، استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به تفکیک در این جشنواره شرکت میکنن و انشالله مراحل دانشگاهی و سپس کشوری اون برگزار خواهد شد تا شهریور ماه سال آتی که انشالله مراسم اختتامیه یه جشنواره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انشالله برگزار خواهد شد. در سال 99 وزارت بهداشت میزبان جشنواره ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور هم خواهد بود که ما تلاش داریم جشنواره ملی استادان رو هم برای دومین بار برگزار کنیم که در این راستا هم فکری و هماهنگی داریم با نهادهای دانشگاهی و همچنین نهاد محترم نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه که انشاءالله آیین‌نامه اون هم به زودی تدوین خواهد شد و اعلام خواهد شد.
در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیکرهای مطهر 167 شهید دوران دفاع مقدس 8 بهمن از آبراه اروند وارد کشور می شود. سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح:
در آستانه سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه پیکرهای طیبه 167 تن از شهدای دوران دفاع مقدس که در طی دوره‌های اخیر در استان‌های بصره و میسان عراق توسط گروه‌های تفحص ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده‌اند، انشاءالله تعالی از طریق آبراه اروند رود وارد اسکله خرمشهر خواهند شد. شروع مراسم رسمی استقبال از این شهیدان ساعت 9 صبح خواهد بود و این شهیدان هم مربوط هستند به عملیات‌های محرم و الفجر مقدماتی و الفجر 1، خیبر، بدر، کربلاهای 4 و 5 و تک‌های دشمن در سال پایانی جنگ و همچنین عملیات بیت المقدس 7.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ونزوئلا گفت تحریم‌های غیرقانونی، اعمال فشار و توطئه آمریکا علیه دولت‌ها و ملت‌های مستقل جنایت علیه بشریت است. آقای روحانی افزود ایستادگی ملت‌های مقاوم آمریکا را از توطئه‌های خود پشیمان خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
رئیس قوه قضاییه گفت پرداخت تسهیلات در کشور باید برای تولید کننده ها باشد نه دلالان. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید قوت در اقتصاد را برطرف کردن موانع تولید و حمایت از آن دانست و افزود حمایت ها نیز باید در چارچوب حمایت های قانونی، مالی، پولی و بانکی باشد نه در حد حرف. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت همه بخش ها از جمله بخش های نظارتی باید حامی نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باشند.
قطعه اول آزادراه تهران شمال همین ماه افتتاح می شود. رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مستضعفان امروز از قطعه نخست آزادراه تهران شمال بازدید کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت با بهره برداری از این قطعه مسافت تهران به شالوس حدود 1.5 ساعت کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی از آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی خبر داد. بر این اساس ارائه خدمات پرداخت غیر حضوری با رمز دوم ایستا از هفته دوم بهمن در چند روز در بانک‌های مختلف متوقف می‌شود. بانک مرکزی با یادآوری مجدد اینکه دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک امکان پذیر است از مشتریان بانک‌ها که تاکنون رمز دوم پویایی کارت‌های بانکی خود را فعال نکرده‌اند خواست در اسرع وقت برای این امر اقدام کنند.
مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت کمک حمایت معیشتی تا ساعت 24 امشب تمدید شد.
صاحبان خودروهایی که در گذشته امکان خرید بیمه شخص ثالث را نداشتند از امروز تا 1 ماه می توانند بدون پرداخت جریمه بیمه نامه را تهیه کنند. بخشودگی بیمه شخص ثالث شامل موتورسیکلت ها هم می شود و برای آنها 3 ماه مهلت در نظر گرفته شده است.
و از ساعات دیگر جلسه استیضاح دونالد ترامپ به عنوان سومین رئیس جمهور استیضاح شده در تاریخ امریکا آغاز می شود. ترامپ که به سوء استفاده از قدرت و سنگ‌اندازی در مقابل کنگره متهم است، استیضاح خود را غیرقانونی خوانده و از هوادارانش در سنا خواسته این موضوع را هرچه سریع‌تر خاتمه دهند. موافقان ترامپ نیز که مجلس سنا در کنترل آنهاست به ترامپ چراغ سبز نشان دادند و آنطور که در رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌شود قرار نیست جلسات استیضاح طولانی و با حضور شواهد جدید باشد. این رفتار جانبدارانه جمهوری خواهان با واکنش شدید دموکرات‌ها مواجه شده است.
سازمان هواشناسی برای امروز تا یک شنبه آینده برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 24 ساعت آینده در غرب بارش برف و باران در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، همدان، جنوب کردستان، جنوب آذربایجان غربی و مناطقی از اصفهان بارش آغاز میشه. برای سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب استان کرمان و شمال هرمزگان بارش پراکنده رخ خواهد داد. فردا چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی در غرب و جنوب غرب، گستره بارش به مناطق جنوبی، بخشی از مرکز و دامنه‌های البرز کشیده میشه. پنجشنبه سامانه بارشی با حرکت شخصی خودش مناطق جنوبی و همچنین شرق کشور رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. اواخر وقت هم از نوار شرقی کشورمون خارج میشه. فردا در بیشتر مناطق کشور آسمانی ابری خواهیم داشت، گاهی همراه با بارش، که بارش در شرق و جنوب شرق از شدت بیشتری برخوردار میشه. جمعه با ورود سامانه بارشی دیگری از شمال غرب به کشورمون، بارش برای شمال غرب، غرب، سواحل غربی دریای خزر و دامنه‌های البرز غربی همچنین مرکزی کشورمون خواهیم داشت. امروز خلیج فارس و پنجشنبه شرق خلیج فارس و دریای عمان، جمعه هم غرب دریای خزر مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امروز با ورود زبانه های بارشی به استان در بعضی ساعات افزایش ابر و امشب بارش های پراکنده برف، گاهی باران، و فردا در بعضی ساعات برف و باران که استان رو فرا بگیره. فردا شب تا پنجشنبه بارش تقویت میشه در استان تهران و به ویژه نواحی مرکزی و شمالی اون بارش به شکل برف خواهد داشت. مه و کاهش دید لغزندگی سطح معابر شهری و جاده های مواصلاتی رو برای استان تهران پیش بینی کردیم.
در پایان این بخش خبری به اطلاع می رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:39 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر سه شنبه‌تون به خیر و نیکنامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و بهروز باشید انشالله. روز و روزگارتون سرشار از عشق و امید. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکار. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش و ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها با شما همراه و هم کلام خواهیم بود. و عناوین برنامه های بخش دوم پخش شبکه فرهنگ: نخستین برنامه، برنامه هفت و رنگ که ساعت 14:30 تقدیم شما میکنیم. ساعت 15:10 برنامه گفتارش. ساعت 15:15 برنامه کوبه. ساعت 15:45 نگارخان. ساعت 16:30 گذر خیال. ساعت 17 برنامه زنده رادیو کتاب. ساعت 18:25 برنامه گفتارش. ساعت 18:30 فرزانگان فرهنگ. ساعت 18:55 حق و تکلیف. ساعت 19 خبر سراسری. ساعت 19:30 برنامه مروارید شب. ساعت 20:30 من می نویسم. ساعت 21 خاتم سلیمانی. و ساعت 21:30 روزی روزگاری قانون. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:39 می باشد. خب، آرزو می کنم که لحظاتتون سرشار از عشق و امید و نیکنامی باشه. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. تقاضا می کنم که با ما همراه باشید.
100 ثانیه با کتاب.
جورج سارتون، پژوهشگر تاریخ علم، در کتاب خود به نام مقدمه بر تاریخ علم، خوارزمی را این گونه معرفی کرده است: خوارزمی بزرگترین ریاضیدان عصر خود و با در نظر گرفتن همه جوانب یکی از بزرگترین ریاضیدانان همه اعصار به شمار می آید. سارتون خوارزمی را یکی از بنیانگذاران جبر به صورتی جدا از هندسه دانسته است، زیرا کتاب جبر و مقابله حل معادلات درجه اول و دوم را در بر دارد. او به همین جهت نیمه نخست سده نهم میلادی را عصر خوارزمی نامیده و عنوان فصلی از کتاب خود را با نام خوارزمی زینت بخشیده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب ریاضیات در ایران خوارزمی. کتاب ریاضیات در ایران خوارزمی به قلم حسن سالاری را از گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم بخواهید.